بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله مذاکرات و سیاه‌سفید نمی‌بینیم، نه این تئوری که خیانت کردند و نه اینکه پیروزی بود و جشن خرب رفت را بیفته. او شنیدید مولوی رو دیگه، طرف باخرش رفت جایی گفت قضا دارین، او هم یک نگاهی به اولاغش کردن ورانداز کردن، دیدن چیز خوبیه، گفتن بله که داریم بفرمایید. این آمد تو رفتن خرش رو فروختن و یک قضای مفصل دادن و جشن گرفتن. ضرب گرفته بودن خر برفت و خر برفت و خر برفت. این هم از همه بلندتر میگفت نمیدونستم چی هست. صبح که آمد الاغش رو تحویل بگیره بره، گفت این خر ما کو؟ گفت این همون خری که گفتیم برفت، همین خر تو بود. خودت از همه بلندتر کف میگی. یک عده‌ای با مسئله اینجوری رفتار کنن، یه عده‌ای نه. اما اینکه خواستن از پس دفاع از حقوق ملت بر بیان، اینکه توانسته باشند از پس او بر بیان، این بحث دیگری است. و حتی خود دوستان هم گفتن خودشون هم که ما به چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم. یعنی قبول داریم که در مذاکرات حقوق ملت رعایت نشده. نهادهای بین المللی که ظاهراً بی‌طرفند و در واقع اصلا آلت دست و صحنه نمایشند، هم داور اون طرفیه هم بازیگر اون طرفیه. من عرض کردم اینا تو مسائل مربوط به اتمی و سایر مسائل، تسلیحات و کشتار جمعی و اینا، دزد و پلیس و قاضی یکیه، مربی و طرف و داور یکیه. من اونجا هم از موضع مخالف با تیم هسته‌ای یا موافق اینا بحث نکردم، بنده از موضع پدرانه وارد بحث شدم. بله، به فرزندان خودم سفارش کردیم که اعتدال رو حفظ کنید. عرض شد که نه اینا بگه خبری اصلا در جریان مذاکرات نبوده، اینا یواشکی رفتن اونجا و با اونا بستن و بعدم یه جام زرد دستشون گرفتن، به رهبری گفتن آقا بفرمایید. فایده ای هم نداره اینجوری نگاه کردن به مسئله. تهش میخوای بگه که لیبرالا پیروز شدن، انقلابی‌ها شکست خوردن، اصلا که چی؟ از اون طرف زود جشن خرب رفت رو انداختن و هنوز هیچی اصلا معلوم نیست. طرف هنوز داره میگه که ما بعضی از این تعهداتی که شما میگین اصلا ما همچین تعهداتی ندادیم. یعنی هنوز هر کسی میره جای خودش، اون طرف یه چیزی میگه، میگه اینا دارن حرفایی که داخل ایران میزنن مصرف داخلی داره، ما هم اینا هم میگن اونا حرفشون مصرف داخلی داره. خب پس چه چیزایی مصرف خارجی داره؟ یعنی اون چیزی که سرش بحث باید بشه اونا مشخصه. بنده اجمالا اونجا هم عرض کردم حدود به نظرم 14-15 محورم که در این محورها دو طرف هنوز دارن درست خلاف هم حرف میزنن، هنوز هم یالا. یعنی اون میگه توی برجام اینه، اینا میگن اینه. اینکه بالاخره فردا چه اتفاقی خواهد افتاد چند تا سوال طرح شد. رهبری در جریان اصل مذاکرات و بخش مهمی از این مذاکرات بوده هست، اینا گزارش دادن، ایشون شنیده و با وجود اینا گفتن که هم مجلس هم شورای امنیت هم نخبگان برن بحث کنن، ابهامات سوالات طراحی شه. اون طرف هم به اینا نگن شما جنگ طلبید، شما مثل اسرائیلیا هستین، شما میخواین اقتصاد مملکت را نیفته فلان. اینجور این ادبیات هم ادبیات بدیه. این طرف هم بالاخره 10-20 تا پرسش مهم داره طرح میشه. پرسش ها حقوقی است، فنی است، تخصصی است و احتمالاتی که داره مطرح میشه احتمالات جدی است. ممکنه یک پاسخ این باشه که آقا حالا رو کاغذ مبهم، عیبی نداره، قدرت واقعی رو زمین تعریف میشه، ما از این قطعنامه ها زیاد قبلا هم علیه ما دادن. ممکنه بخشایی از اینا علیه ما باشه، اما در این حال چی؟ تو صحنه عمل از پسش بر نمیان. همین الانش هم نمیتونن بیش از این تحریما رو مثلا ادامه بدن. اینا همیشه گفتن میخوایم حمله کنیم، کی تونستن حمله کنن؟ اینجا هم ممکنه جواز شبه قانونی برای حمله نظامی هم داشته باشن، ولی کی جرأت دارن حمله کنن؟ ممکنه قانون دو پهلو باشه که اینا بگن آقا از این میشه استفاده کرد که ما بیایم تمام مراکز شما رو بازبینی کنیم. ولی ما اگه شما قوی ظاهر بشی 3000 تا از این قطعنامه ها بدن، اصلا عملش عملی نمیشه. یه عالمه قطعنامه اینا علیه الله میدن، او جایی که زورشون برسه و منافعشون ایجاب کنه سریع اجرا میکنن، او جایی که نباشه یا نمیدن قطعنامه یا 1000 تا قطعنامه میدن اجرا اصلا نمیشه. یعنی بگن رو زمین اتفاق جدیدی نیفتاده، رو کاغذ ممکنه تحولاتی باشه. از این پاسخ ها و انواع پاسخ ها داده شده. من چون واقعا توی بحث نماز جمعه دو طرف را با دو طرف نکاتی رو عرض کردیم و سوالاتی رو طرح کردیم که اون طرف هم باید اجازه بدن این سوالات مطرح بشه. این سوالات جدیه و بعضی از این سوالات واقعا پاسخ قطعی شفاف نداره. مسئله امکان برگشت پذیری تحریم ها، سخت‌تر شدنش، قانونی شدن حمله نظامی، مسئله باز شدن راه قانونی برای سرکشی به اماکن و اونایی که تو نماز جمعه هم عرض کردیم، غیر از اینا هم دیگران هم خیلی ها گفتن ما شاید شما، من فکر میکنم توی ایام نزدیک 10-15 نفر اشخاصی که میشناسیم تو رسانه ها، پرسش ها و استدلال های خیلی دقیق و شفافی رو مطرح کردن. توضیحات دوستان رو هم آقای عراقچی و آقای ظریف و اینا هم تا حدی که بنده دیدم تونستم گوش کنم و نگاه کردم، بخش توضیحات قانع کننده است. در یک مواردی توضیحات اینا پاسخ اون سوالات نیست، توضیحاتی هست اما پاسخ بخشی از اون سوالات واقعا نیست. دوستان من دیدم یک برگه خود دوستان تهیه کرده بودن، حدود 40 تا سوال توش بود، 40 تا سوال بود، هم رو نیاوردم الان با خودم، ولی حتما خبر دارن خود آقایون، حتما چون پیگیری میکنن میدونن. من پیشنهادم اینه که این دو سه ماهی که وقته، البته آقای روحانی پریشوا دیدم گفت یه ماه تموم میکنیم جمع میکنیم میره، ولی خب طبق اون که گفته بودن ظاهرا دو سه ماه وقته. از اون طرف این ابهام که اصلا اینا گفتن یا کلش رو قبول کن یا کلش رو رد کنید، اصلا دیگه حالا این بحث‌های داخلی معنیش چیه؟ حالا فرض کن دو ماه وقت باشه، پرسش‌هایی هم مطرح بشه، انتقاداتی هم مطرح بشه، آیا امضا کرد؟ بنابراین من طرف بحث با دوستان نیستم عملا. یک طرف عرض کردم، اون طرف هم سوالاتی داره، به این بخشی از این سوالات پاسخ شفاف و دقیق داده نشده، به اونا پاسخ بدین. بخشش رو جواب دادن، بخشش رو من هرچی دقت کردم دیدم پاسخ اون سوالات نیست. اگر همه اطراف قبول دارن که در هیچ مسئله‌ای که به حقوق ملت و به منافع ملی و عزت این کشور که اصلا منافع تقابل بین منافع ملی و ایدئولوژی، این هم از او نادانی ها و خیانت هاییست که صورت گرفت. از اول انقلاب من یادمه که یک جریانی در برابر امام این بحث رو مطرح میکردن که آقا ایران یا اسلام، ایران ملیت یا انقلاب. اصلا مرحوم بازرگان یادتونه یک کتابی نوشت انقلاب در دو حرکت، نمیدونم دوستان دیدن این کتاب یا نه. میگه اصلا انقلاب تا پیروزی انقلاب شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و بعضی از این حرفایی که آقای خمینی بعد از انقلاب گفت، اصلا اینا جزو شعار انقلاب نبود. و بعد که پیروز شدیم ایشون تحت تاثیر جوسازی‌های اجتماعی و تحت تاثیر کمونیست‌ها و حرفای یک مرتبه گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل فلان. اونجا ما گفتش که فرق ما با آقای خمینی اینه که هر دومون هم اسلام میخوایم هم ایران. ما میگیم اول ایران بعد اسلام، آقای خمینی میگه اول اسلام بعد ایران. من تو جزئیات بحث هسته‌ای وارد نمیشم، در همین حد اکتفا میکنم، ولی میخوام بگم اون مسئله‌ای که حاشیه مسئله هسته‌ای است و در واقع به نظر من اون متنه، حتی کل مسائل هسته‌ای حاشیه ای بر اون متنه، رو اون حساس باشید که این عمدتاً تو حوزه سیاست خارجی خودشو نشون میده. اون مسئله چیه؟ اون مسئله یه که الان رسانه‌های غرب دشمن در بیرون و بعضیا در داخل دارن اینجوری بحث میکنن که اگر ایران اینا رو پذیرفت که میگیم دیدین تسلیم شدن، دیدین منافع ملی و ایران گرایی بر اسلام گرایی ایدئولوژیک انقلابی بالاخره غلبه کرد، دیدید بالاخره نظام ایران، رهبر ایران فهمید و تمکین کرد که او ادبیات قبلیش که ادبیات امام است و دنیا رو میخوایم چیکار کنیم و فلان، اینا جواب نمیده. مذاکره با جهان، تعامل با جهان، جهانم اسم مستعاره چیه؟ 5+1، 5+1 هم در واقع 1-5ه، یعنی آمریکا این وسط نمید است، او 5 تا علیکی شد وسط هاش شد مذاکره ایران و آمریکا، اصلا اینگار 5+1 هم نیست، 5+1 کم کم شد 1-5، یعنی دیگه اصلا خیلی از این گفتگوها بین ما و آمریکا شد. این که اینا هرچی هم رهبری هی بارها گفت مسئله ما مسئله هسته‌ایه، ما می‌خوایم مسئله هسته‌ای رو در داخل چارچوب منافع عزت ملی و حقوق خودمون حلش کنیم. تعارضی هم بین منافع ملی و اصول ایدئولوژیک ما نیست. اصلا منافع ملی تعریف ایدئولوژیک داره همه جای دنیا. یعنی امریکا غرب هم وقتی می‌خواد امنیت ملی و منافع ملیش رو تعریف کنه، تعریف ایدئولوژیک می‌کنه. و لذا میگه من برای امنیت ملی خودم حمله می‌کنم به عراق و افغانستان. آخه امنیت ملی تو چه ربطی داره به اشغال کشورهای اونور دنیا؟ خب با این منطق ما هم برای امنیت ملی خودمون میتونیم حمله کنیم به هر جای دیگری از جهان. یعنی اینا دو تا تئوری تو مفاهیم بین‌الملل وارد کردن، یک حمله پیشدستانه، دو منافع ملی ما تعریف جهانی داره. اصلا امپریالیسم یعنی همین دیگه، حمله منافع ملی ما تعریف جهانی داره، یعنی ما توی از خلیج مکزیک تا خلیج فارس تا خلیج نمیدونم چی کنار ژاپن ما منافع ملی داریم. که اگه یادتون باشه امام وقتی گفت تو غلط میکنی که در خلیج فارس منافع ملی داری. خب مثل که ما بگیم ما تو خلیج مکزیک منافع ملی داریم. یکی این کارو کرد، منافع ملی رو تعریف کاملا ایدئولوژیک بر اساس ارزش‌های سرمایه‌داری و کاملا جهانی تعریف کرد. دو، حمله پیشدستانه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما حدس بزنیم یه جایی میخواد بعداً به منافع ملی و امنیت ملی ما حمله کنه، ما قبلش میتونیم بهش حمله کنیم. من سوال میکنم با این دو تا مفهوم سازی تو حوزه سیاست خارجی، اینا الان چیکار نمیتونن بکنن؟ همه کار به همه جا هر حمله میتونن بکنن. خب برای خودشون اینطوری تعریف کردن. اگه بپذیرید الان این رو، این صدای فاسد در خارج و داخل میگه بله غربی شدن، جهانی شدن به معنی غربی شدن، ولی ما خودمون طرفدار جهانی شدن و جهانی سازی هستیم. مثلا انقلاب اسلامی وقتی صحبت از صدور انقلاب میکنه، یعنی ما جهانی هستیم، ما جهانی میشویم. وقتی امام تو آخرین سخنرانیاش در عمرش یا تو وصیت نامش یا پیام حجش، پیام قطع نامش، حتی اونجایی که قطع نامه رو داره میپذیره، انقلابی ترین لحن در تمام عمر امام برید ببینید تو پیام قطع نامش. اصلا حکم اعدام سلمان رشدی همونجا داد، نمیدونم یاد تو نیانه، همونجا حکم اعدام. یعنی تازه پرونده جنگ با صدام که داشت بسته میشد، یک جنگ جهانی رو شروع کرد ما. گفت حالا فعلا اول بریم سلمان رشدی رو بزنیم، هر جا پیداش کردیم. بعد گفت فرزندان انقلابی هم کمربندها رو محکمتر از قبل ببندید، نبرد بزرگتر آغاز شد. جنگ با صدام رو تمام میکنیم، جنگ بزرگتری رو آغاز میکنیم. اونجا گفت، بعد قطعنامه گفت هسته های حزب الله در تمام جهان باید تشکیل شود. بعد قطعنامه گفت ما همه سنگرهای کلیدی جهان را به اذن الله فتح خواهیم کرد. بعد قطعنامه گفت و تو وصیت‌نامه‌اش هم گفت من از همه ملت‌های مسلمان، جوانان مسلمان می‌خوام حکومت‌ها و رژیم‌هاشون رو همه رو سرنگون کنن و در کشورهاشون جمهوری اسلامی ایجاد کنن. ما باید اتحاد جماهیر اسلامی در جهان ایجاد کنیم. اینا رو تو بعد از قطعنامه تا تندتر از قبل. یه عده می‌خوان بگن که دو تا گفتمان توی کشور بود، یکی گفتمان مذاکره با آمریکا و سازش با آمریکا و غرب، پیش گرفتن ادبیات لیبرالیستی به جای ادبیات انقلابی. اگه پذیرفتی یعنی اون شکست خود پیروز شد. اگه نپذیری چی؟ میگن آقا ببین دنیا که عاقلانه آمد مذاکره کرد، در داخلم که خب یک جریان قوی داره میگه مذاکره کنیم، اینا افراطیون و اینا نذاشتن، اینا واسدن جلوش، داشت مشکلات ملت حل میشد، نذاشتن. دو طرف دو تا چاله تر کردن که این مذاکرات چه به نتیجه برسه چه نرسه برای ما باخت باخت باشه. یعنی چه به مذاکره قبول بشه نتیجه مذاکره، بگن تسلیم شدن، شکست خوردن. دوره پسا انقلاب آغاز شد، دوره لیبرالی شدن جمهوری اسلامی دیگه رسمی شد. اگه نپذیری بگن آقای دان ببینید چقدر سخت سرن لجبازن. دو طرف باخت باخت برای ما. این طرحی که اونا دارن، این طرف بحث میشه آقا هم اصول ما مشخصه هم حقوق ما. هر نوع توافق باید ماهیتش 100% مشخص باشه که دقیقاً چیست این توافق، چیست مفادش، چیست اسمش، چیست عنوانش، چیه به لحاظ حقوقی، چقدر ضمانت اجرا داره حقوق ما، آیا موازنه واقعی بین اون چه دادیم و اون چه گرفتیم، موازنه حقوقی چقدر هست، چقدر ضمانت اجرا داره. بعضی جاها چرا ریش و قیچی دست اونا دادیم، همین که قاضی و پلیس و دو ستایش یکی باشه، به یه بهانه ای چی کنن تمام اینا رو بگیرن، این ساختارها و نهادهای زیرساختای هسته ما همه نابود بشه، دانشمندای هسته ما پخش و پلا بشن، معیوس بشن. چون که پیروز یه جا خوندم گفتن اون کسی که نقش اصلی داشت در غنی سازی 3.5% الان داره کجا نمیدونم توی اداره آب و فاضلاب رفته، بند خدا مشغول شده و از این قبیل. اینا باید یک فکری براش برداشت. غرور ملی، عزت این انقلاب، 12 سال سر مسئله هسته‌ای مقاومت بود، دفاع بود، بحث بود، باید روشن بشه که ما عدول نکردیم. ضمن اینکه ما تو همه مسائل از جمله مسائل هسته‌ای یه مقدساتی داریم، تو همه مسائل یه راهبردایی داریم، مقدسات و راهبردها نباید مخلوط بشن. از اون طرف یه عده‌ای از همه چیز قداست زدائی میکنه، اصلا یه عده شعارشون این بود مسائل هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو ایدئولوژی زدائی کنیم. اینا جزء ایدئولوژی انقلاب نیست. عزتمون و بقای انقلاب و اینا رو، انقلابیگریتون رو گره نزنید به سانتریفیوژا که بعد اگر لازم شد بعضیاشو خاموش کنید بگید فتیله انقلابمون رو کشیدیم پایین. یه دیگه گفتن اصلا مسائل هسته‌ای و غیر و خیلی مسائل دیگه هم هست که اینا اصلا خط قرمزای انقلاب اسلامی نیست، به ماهیت انقلاب مربوط نیست کلش، لذا از همش هم میشه کوتاه آمد. از این طرف یه عده هم داریم فکر میکنن که من عرض کردم اگر رنگ در یکی از مراکز غنی سازیمون مثلا رنگ درش قوی بوده، حالا بشه مثلا قوی تیره یا چیز، میگن آی اسلام برباد رفت. نه دیگه، بخشی از اینا مسائل راهبردیه. یه جاهای انعطاف، نه انفعال، انعطاف در مذاکره طبیعی، اصلا مذاکره میکنی برای که یه چیزی بدی چیزی بگی، درسته، اما باید توازن باشد بین اون چه میدی و میگیری و یه خط قرمزایی باشه. هر چیزی که نمیشه داد، هر چیزی که نمیشه، حتی اگه قیمت مناسب پیشنهاد کنن. و بعد این که بگید تا حالا هیچی نشده، ایشالله بعد از این نمیشه. گفتم یک بنده خدا از آپارتمان 10 طبقه افتاد تا 9 طبقه آمد پایین، گفت الحمدلله تا حالا به خیر گذشته. بعد وقتی 9 طبقهش به خیر گذشته، این 1 طبقه آخر هم حتما به خیر میگذره. بعضی وقتا ممکنه یک حرکتی رو شروع کردی که صداش 2 سال دیگه به گوش میرسه، یه جوری نشه 2 سال دیگه بعد دیگه هیچ کس مسئولیت این مذاکرات رو نپذیره. 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه نگن نه آقا ما که این رو نگفتیم، ما اون چیز دیگه گفتیم. وای خب بالاخره مسئولیت ها شفاف باشه. شخص رئیس جمهور مسئولیت درجه اول داره نسبت به هر اتفاقی که بعد از این توافق بیفته در دنیا و آخرت پیش خدا و خلق. وعده داده ایشون که هم سانتریفیوژا به چرخ، هم چرخ اقتصاد. این کار اگر شد بسیار موفقیت بزرگیه، تبریک هم میگه. همه هم باید کمک کنیم بشه، نباید کسی دلش بخواد که نشه تا مثلا رئیس جمهور شکست بخوره آبروش بره. نه، چون بعضیا میگن آقا رئیس جمهور و رئیس مجلس و اینا همشون خائنن، خیانت کردن، دست به دست هم دادن، مجلس رو دور بزنن، ملت رو دور بزنن، جام زر بدن به رهبری، و این قبل از همه توهین به رهبریه که یعنی این همه دقیقشون داره پیگیری میکنه، به این راحتی هم کلا سرش میره. از اون طرفم یه ادبیاتی داره میبینیم توسط بعضی از مسئولین، ازشون داریم میشنویم که آقا خب الحمدلله این در که باز شد، درای بعدی هم ان شاء الله باز میشه. این مذاکرات شروع تغییر پارادایم انقلابه با جهان آزاد. جهان آزاد که آقا جون جهان 120 کشوری بودن که به نفع هسته ای ما رای دادن. از نظر اینا کل جهان 1 منهای 5ه، نه 5 تازه به علاوه 1. کت خدا قلبشون مثل که تو دست اوناست، اونجا میتپه، قبلشون بعضی اون طرفه، تمام حواسشونی که یه وقتی اونا از ما ناراحت نشن اونا خوشحال بشن، اونا یه وقت به ما شک نکن. یکی از بزرگان دیروز دیدم فرمودن که الحمدلله تابوی سازش با آمریکا، مذاکره با آمریکا دیگه لطف خدا شکست و حالا یک اقلیتی موندن، اینا هم یک دست و پای میزنن، اینا هم دیگه کارشون تمومه. خب چه ربطی داشت به این نگاه خطرناکه. به نظر من از کل هستی مهمتر این نگاهه. این میخواد اصل انقلاب میخواد مسکه معامله کنن، رو اصل انقلاب معامله کنن. همینطور مثالایی که زدن به صلح امام حسن و به جام زهر. صلح امام حسن رو اغلب اینایی که حرف میزنن اصلا نخوندن، نمیدونن چیه. قطعنامه 598 بین امام حسن و معاویه با 2-3 قرائت تفاوت‌های کوچیک تو اسناد تاریخی ثبت شده. چند تا مادهش ایناست. 1، معاویه امضا میکنه زیر این که من حکومت دینی نیستم. امام حسن میگن یکی از شرطهای من اینه که تو کسی به تو نگه امیر المؤمنین، یعنی تو حکومت دینی نیست، یعنی شما مشروعیت ندارید، یه حکومت قاصدی. اینو میپذیره، معاویه امضا کرده. 2، به هیچ یک از مخالفینت و پیروان ما حق هیچ صدمه ای نذاری، امنیتشون مطلقا نباید به خطر بیفته، بلکه باید بهشون ماهیانه پول بدی، یعنی به دشمنات باید ماهر ماه پول بدی، میلیون ها دینار و درهم در سال باید بدی. معاویه امضا کرده. اصلا من میخوام بگم اگه کسی واقعا تاریخ ندونه چیه، فکر میکنه امام حسن تو جنگ برده، این تعهدات رو از معاویه گرفته. 3، حکومت رو بین بنی امیه و خاندان تق نداری تقسیم و ارثی کنی، همون کاری که بعد کرد. این امضا گرفته، این امضا رو از معاویه گرفته، بعدم به مردم گفت مردم شما اهل جنگیدن نیستید، والله به خدا سوگند اگر بتکر کنار من بودید لأقاتل، من می جنگم و می جنگیدم با این فرد تا آخرین لحظه تا نابود کنم حکومتشو. منتها ازتون پرسیدم، شما گفتید واده دید، گفتید نه ما دیگه نیستیم، خسته شد، حق با توست ولی ما دیگه حالش نداریم. امام حسن رو کرد به همین رزمنده ها و سرداراش، گفت بجنگید و الان میان سراغتون، استبداد بر شما حکومت میکنه، بعد راه خلاصی ندارید، دنیاتون هم خراب میشه علاوه بر آخرتتون. گفتن حاضرید با من در کنار من بجنگیم با این؟ اکثر جمعیت شعار داد آقا دیگه بس، ما شما رو دوست داریم، شما حقی، اونا باطل، ولی دیگه حالش نیست. اونجا داره که امام حسن از منبر آمدن پایین فرمودن که خدایا تو شاهد باش که من آماده جهاد بودم، اینا رو به زور نمیتونم ببرم جبهه. بعد کسی نگه که چطور امام حسین با 72 نفر جنگید، امام حسن با چند هزار نفر نجنگید، برای که این جنگ با او جنگ دو تا معنی داشت. اگه امام حسن تو این شرایط میجنگید میگفتن برای حفظ قدرتش داره میجنگه، هدفش حفظ دین نیست، حفظ قدرت. یه جایی جنگ حفظ قدرته، یه جایی صلح، یه جای اینه. گفتم یکی از کسایی که تو مبارزات بود اینا میگفت که ایشون قبل انقلاب یه آقایی بود تو مشهد، میگفت مقلد و مروج امامه، بعد از اینکه امام تبعید شد ما دیگه فکر کردیم انقلاب نهضت شکست خورد و امامم که رفت و اینا، خب باز دوباره از اول بدتر شد و باز یادمون اومد کودتای 28 مرداد سال 32 دوباره 42 10 سال بعد تکرار شد و گفتیم تمام شد انقلاب. بعد یکی از امینا رو دیدیم یه وقتی، ایشون میگفت دیدم که نشستیم کنار هم هی به امام متلک میندازه بعد از 15 خرداد. گفتم شما که قبل از 15 خرداد که از ایشون که تعریف میکردی از آقای خمینی، حالا چطور این حرفا رو میزنی؟ گفت بله، ایشون سید حسینیه، ما سید حسنیه. اینم یه خیانت دیگه که کسی وقتی میخواد تسلیم بشه اسم امام حسن ببره به معنی مظهر تسلیم، وقتی میخواد درگیر شه اسم امام حسین ببره. گفتم این بازی با الفاظ منطق شیعه نیست. امام حسین زمان امام حسن حسنی بود، امام حسن در زمان امام حسین اگر بود به او شیعه عمل میکرد. اصلا امام حسین مگه زمان امام حسن نبود؟ خود امام حسین که همون زمان بود که 10 سال بعد از شهادت امام حسن هم امام حسین با معاویه در صلح بود. وقتی او خواست بزنه زیر پیمانش یزید رو بیاره سر کار، درگیری ها شروع شد، چون او تخلف علنی دیگه کرد، خودش اومده بود قبلش هم پاره کرده بود. پس اولا این سوال امام حسن من نمیفهمم چیه که بعضیا به کار میبرن، اصلا چه ربطی داره به این قضیه؟ یکی هم بحث جام زهره. این متن امام را آوردم فرصت نیست بخونم، شما یادتون رفته یه بار دیگه رجوع کنید. اولین پیام بعد از قطعنامه که امام داد که گفت جام زهر، انقلابی ترین پیام امام به نظر من در عمرش، یکی دو تا پیام دیگه در یه حد انقلابیه، گفت ما میریم برای جهان. اصلا ادبیات اینه بود که خب دیگه الحمدلله گل و بلبل و سنبل و دیگه تموم شد و مشکلات آمریکا جان بیا بغل کنیم و همدیگه رو گذشته ها رو فراموش کنیم و یادت میاد 28 مرداد کودتا کردی یادش بخیر، 15 خرداد یادت میاد به بچه یادش بخیر، خاطرات جوونیمون بود. او هم میگه یادت میاد چقدر زدم تو سرت، ازت سواری گرفتم یادش بخیر، تو جنگ بودی به صدام کمک کردی یادت بخیر، یادش بخیر. شکنجه ها 25 سال آموزش شکنجه تو زندان های ایران، ناخون میکشیدی، آدم میسوزوندی، جنایت میکردی یادش بخیر. بعضیا به آمریکا فکر میکنن، همین وزیر خارجهشون اینا معمولا زن میذارن، آمریکا و اسرائیل و انگلیس یاد گرفتن، وزیر جنگشون سخنگوی وزارت جنگ رو یه خانم تیتیش مامانی میذارن پشت میکروفون، قشنگ ملایم صحبت میکنه، منطقی آرام میگه چی وزارت جنگ خوبی، اینا اصلا اهل جنگ نیستن، اینا اهل محبتن. آقا بعضیا مثل که فریب این جنتلمن مآبی حرفای اینا رو میخوره. آدم وقتی تو تلویزیون نگاه میکنه اوباما رو نمیدونم جان کری رو، میگه اینا که خیلی آدمای منطقی و جنتلمن و حرفای قشنگ میزنن، نگاه قشنگ دست میدن میشینن شوخی میکنن، نه چیکارشون شده همینا؟ برو ببین چیه بحث اینا نیست اصلا. این سیستم فاسدیه که تمام جهان رو 150 سال به خاک و خون کشیده. جنگی در این 100 سال اخیر نشده که اینا یا جلو یا پشت صحنه نباشن. ما با این مخالفیم. این که بعضی از مقامات بالای ما متاسفانه بعد از این مذاکرات لحنشون لحن ایه که خب دیگه انقلاب تموم شد، گذشته ها تمام شد و ما دیگه مراحل جدید شروع شد و تابوی مذاکره با آمریکا شکست. مگه این تابو بوده؟ تابو میدونی یعنی چی؟ یعنی یک خط قرمزی که هیچ منطقی پشتش نبوده، فقط تعصب و توهم بوده. تابو یعنی داری اصل انقلاب به امام رو داری متهم میکنین شما. من خواهش میکنم دوستانی که توی مذاکرات بودند و زحمت کشیدند، واقعا تمام قدرت دیپلماسی جهان او طرف میز بود، نمایش دیپلماسی 1-100 بود. اصلا بحث ما این افراد نیست، بحث ما او خط خطرناکیه که میخواد بگه دوران پسا مذاکرات هسته‌ای آغاز دوران آمریکایی شدن ماست و به دنیا بگه آقا کمونیسم دیدید چطور رفت شکست خورد، آمریکا سرمایه‌داری موند، اسلامگرایی آمد، سمبل اسلامگرایی و اسلام سیاسی، اسلام انقلابی ایران بود که بقیه حتی تکفیری وهابی تحت تأثیر ما را افتادن، ولی قبل از انقلاب ما اینا کجا بودن؟ حتی به شما بگم همین داعش بازی و القاعده بازی و اینا همه هم کپی برداری انفعالی از روی بچهای ما و فداکاری‌های بچهای ما تو جنگ و بعد حزب الله و اینا بود. اینا خواستن یک ورژن وهابی تکفیری از این داشتن، جوانان در جهان گروه گروه می اومدن به سمت مکتب اهل بیت و می اومدن تو اردوگاه انقلاب، یه اردوگاهی درست کردن که دشمنش به جای اسرائیل و آمریکا و اینا دشمنش خط جبهه مقاومت باشه و انقلاب. حالا روز به روز برای دنیا مشخص‌تر شده و خواهد شد که اولا قوانین بین الملل چقدر تبعیض آمیز و ناعادلانه است. این قوانین رو همین چند تا قدرت اتمی بعد از جنگ بین الملل اول و دوم نوشتن، خودشون هم هر جا بتونن بهش عمل نمیکنن، خلاف منافعشون باشه. هر جا خلاف منافعشون باشه به هیچ کدوم از این قوانین، از سازمان ملل تا سازمان انرژی اتمی تا حقوق بشر تا نمیدونم چی عمل نمیکنن. و بعدم اینو جا انداختن به عنوان پیشفرض که ما باید چند هزار تا بمب اتم داشته باشیم، هر وقت لازم شد مصرف کنیم. اینو کسی سوال دیگه نباید بکنه. حالا بیام سوال کنیم بقیه، آیا غنی سازی غیر تسلیحاتی مشکوک دارن یا ندارن؟ من اینا می‌خواستم خواهش کنم اگه این مذاکرات ادامه داره دوستان یک وقت همین سوالو جوری رسانه‌های غرب و جهان مطرح کنن که میشه یه وقتی هم بحث بکنیم ببینیم شما برای چی با چند هزار بمب اتم داشته باشید؟ با چه منطقی باید داشته باشید؟ قانون او قانون از کجا آمده و چرا؟ اصلا یک کار کردن راجب او بحث نمیشه. یعنی ما که میتونیم میلیون میلیون آدم بکشیم، حالا بیام سر شما بحث کنیم که شما حق دارید یک کار مشکوکی بکنید؟ اصلا اگر بمب اتم بده تو چه داره؟ اگر چرا داری؟ اگر خوبه چرا ما نداشته باشیم؟ ما که طبق منطق شریعت خودمون نداریم که. و جالب بود که اوباما یا جان کری خودشون گفتن همین تازگی ها که ایران اگه میخواست میتونست بمب اتم بسازه همین 7-8 سال پیش، خودشون نخواستن، اینو اعتراف کردن توی رسانه ها. اینجوری من دیدم خود این که روشن شد ایران به قوانین بین الملل توی این چارچوب منطقی عمل میکنه، خود اینا که این قوانین رو نوشتن در موارد بسیار زیادی گزینشی اجرا میکنن و کاملا تبعیض آمیز، این که روشن بشه ایران منطقی انسانی اخلاقی حرف میزنه و دشمنانش هم با قوانین مصوب بین المللی خودشون بازی میکنن و هم متخصصن در قبض و بسط دادنهای گزینشی به قوانین بین الملل و هم زبان تبلیغاتیشون غیر صادقانه است و هم ناجوان مردانه است و هم متناقضه. چقدر تناقض گفتن تو همین مدت. صبح با اینا مذاکره میکردن، با همدیگه تو مصاحبه یه چیز میگفتن، عصر یا شب تو مصاحبه‌ای که خودشون میکردن درست ضدش میگفتن و متضاد تفسیر میکردن. این که ما به دنیا بگیم اون چه میگوییم و میکنیم یکیست، چون با مبانی ما جور نیست. این یک. دو، ما بدون بمب اتم تو منطقه حال شما رو گرفتیم. ما بدون بمب اتم تو منطقه حال شما رو گرفتیم و میگیریم. امام با دست خالی حساب شما رو رسید. یک پیرمردی از تو نجف بلند شد اینجا ایران رو، بعد رفت عراق و رفت فلسطین و غزه و سوریه و یمن و همه جور داره میره. داریم میاییم ما. حالا بدون بمب اتم کار رو کرد امام انقلاب، که رهبری که بدون بمب اتم خودتون میگین پنج کشور عربی ملحق شدن به اردوگاه انقلاب اسلامی. ای که ایران بتونه ای رو بگه از همه اینا مهمتر. من معتقدم حتی اگر کل هسته ای نباشه و نبود، ولی عزت انقلابی و ایدئولوژی جهانی ما، ایدئولوژی صدور انقلاب و ضد آمریکایی ما باید حفظ بشه. به عکس اگه ایدئولوژی رو بذاری کنار همه چیز اینا رو داشته باشی، به نظر من هیچ فایده نداره. خب الان پاکستان مگه بمب اتم نداره؟ مگه هند بمب اتم نداره؟ خود اسرائیل مگه بمب اتم نداره اینقدر ذلیل شده؟ اگر مجهزترین تجهیزات هسته‌ای و حتی بمب اتم داشته باشیم ولی این کرامت انقلابی رو از دست بدیم، همه چی رو باختیم. ما نسبت به این حساسیم. من خودم واقعا هر کی از من بپرسه به نظر من مسئله هسته‌ای کلش درجه دومه، چون انقلاب ما که با مسئله هسته‌ای شروع نشد، با مسئله هسته‌ای هم تمام نمیشه. این بالاخره آخرش کاری میشه. اون بخشایی که از این پیمان نامه به نفع ماست که خب همه قبول داریم، تشکر هم میکنیم از زحمات دوستان، اون بخشایش هم که یا قطعا خطرناکه یا کاملا مشکوکه و دستگیری دشمن میتونه قرار بگیره، اونجا هم باید یک جوری با یک شرط و شروط خیلی قطعی، خیلی قاطع و حق تحفظ چیزی اینا باید بشه. اون که اونا گفتن دیگه ما گفتیم و آمدیم دیگه نمیشه. بابا هزار بار از این حرفا بوده، گفتن نکنین ما کردیم شد دیگه. اینه هزار بار این کارا بوده که مگه چقدر قطعنامه علیه انقلاب و زمان جنگ علیه ما دادن؟ خب به حرفشون نکردیم. مثلا امام میگفت اینا مثل که سگ پارس میکنه، واق واق میکنه، بزه بکنه. میدونین کی شما چشمتون به دیگران میفته؟ من خواهش میکنم این جمله دقت کنید. یک انقلاب، یک ملت وقتی قوی است اصلا براش مهم نیست دیگران راجع به او چی میگن. کارشو میکنه، نظر دیگران راجع به خودش عوض میکنه. میگه من زمین بازی رو خودم تعریف میکنم، تو زمین تو بازی نمیکنم. بازیمو ببین چه قشنگه، حالا تو خودت با من منطبق کن. امام این کارو کرد. آقا این مقامات آمریکایی و غربی همیشه از تظاهر مذهبی فرار میکردن، روشن فکر بودن، ضد مذهب بودن بود. حالا همشون کلیسا میرن جلوی دوربین، همه مذهبی شدن. اصلا کل شاه‌ها و رئیس جمهورهای دنیا الان مذهبی هن دیگه، از بعد انقلاب ما همشون مسجد میرن، کلیسا میرن، عید فطر را میندازن، از این کارا میکنن. یعنی چی؟ یعنی زمین بازیتون رو ما عوض کردیم، انقلاب ما عوض کرد. ما یک کاری کردیم شما تظاهر کنید مذهبی. قبل این شما یک کاری کرده بودید همه دنیا تظاهر کنه لا مذهبه، همه ادای روشنفکری لا مذهبی در بیارن. حالا ما بازی رو برعوض میدونیم. اگر قوی باشی هر چی علیهتون بگن به شما تأثیر نمیکنه. یادتون بیاد وقتی که نماینده گورباچوف آمد پیش امام، امام حتی اعبا رو دوشش ننداخت، امامه نگذاشت، عرقچین گذاشترش، یک ملافه به نظرم از همون جو که داشت میامد از رو تخت ورداشت انداخت رو شونش، یک ملافه انداخت رو شونش. امام آمد پیش نماینده بزرگترین قدرت جهان، بعد او آمد سلام و اینا بکنه، یا اصلا امام یک نگاه اینجوری کرد که یعنی چیه بابا. بعد نشست جواب گورباچوف رو، سلطان نیمی از جهان رو، بزرگترین ارتش جهان دو بود، گوش کنه. هر یک کم که حرف زد یادتونه وسط حرفاش، وسط امام نداشت حرفاش تموم شد، وسطش بلند شد گفت اصلا تو نفهمیدی ما چی گفتیم بهت، یه چیزای دیگه داری میگی. من هیچ وقت یادم نمیره که دستش گذاشت پشتش انگار داره قدم میزنه مثلا تو کوچه، بعد به او یک نگاه هم نکرد، حتی یک تشکر نکرد. او بلند شد، نمیدونست باید بشینه باید پاشه، دستاش همطوری میلرزید، اما دستش دراز کنه فکر کرد الان امام باش دست دیپلماتیک میده. اما یک نگاه اینجوری کرد و رفت، مال دستم بهش ندادی، همینجوری واشته بود وسط هوا و زمین، نمیدونست چیکار کنه، نمیدونست چیکار کنه. اینجوریش کرد، اینجوری کرد با قدرت‌های دنیا، اینجوری حرف زد به آمریکا، هم اونجوری حرف زد. یادتونه بعد از لانه جاسوسی آمریکا تهدید کرد و ناوگاناش روشن شد و آمد و اینا، ما گفتیم حالا خدای چیکار میشه. امام آمد خیلی مؤدب بود، خودش هم جوک میگفت، خودش هم نمیخندید. امام گفتش که این آقای کارتر تهدید کرده الان میخواد حمله کنه. من به یاد قضیه افتادم، یک شیر پیری بود تو یک جنگلی، این مدت‌ها بود نعره نکشیده بود، بعد یه عده جلوی شیر شده بودن، هی محلش نمیذاشتن، از جلوش رد میشدن، مسخرش میکردن. یک بار این با خودش گفت من باید حال اینا رو بگم، دمبرق اینا رو بگیرم بکوبم و دوباره عزت ما برگرده. رفت وسط تمام حیوانات رو جمع کرد، گفت بعد آمد یک نعره با تمام وجود زد، منتها یک صدا از جلو آمد، یک صدا از عقب آمد بیرون. امام گفت دو تا صدا ازش آمد بیرون. حالا بعد امام گفت که این آمریکا هم این نعره ای که زد الان، این ما دو تا صدا شنیدیم، یک صدا از جلو، یک صدا عقب. کی حرفا رو زد؟ اون زمان که ما اصلا موشک نداشتیم، زمان جنگ بود، ما موشک و ما آر پی جی نداشتیم درست به قدر کافی، چه برسه به موشک 1000 متری و 2000 متری و این موشک ها و این امکانات و اینا کجا بوده. ولی با چنان قدرتی هم الان این همه امکانات داری، بعضی از مسئولین ما، بعضی از افراد یک جوری حرف میزنن انگار ما شکست خوردیم، نابود شدیم، تحریم ها اثر کرد، بیچاره شدیم، غلط کردیم، اون مال گذشته بوده، اصلا دوران جدیدی شروع شد، هی جهان آزاد، یک جامعه جهانی میگه آب از لب و لوچه‌شون میریزه. با این مشکل داریم. والا ایران داره کاملا انسانی، شفاف، صادقانه داره عمل میکنه، تناقضگویی های اونا، تفسیر های اختراعی و شرعیشون از قراردادهای مذاکره داره و تفسیر برعی هاشون داره مدام تکرار میشه. لحن سخنرانی هاشون رو ببینید، به دقت ملاحظه کنید، نشون دادن اخلاق سیاسی ندارند. اینا مذاکره میکنن، اونا میگن ایران تسلیم شد، شکست خورد، دیگه میخواست بمب اتم بسازه نذاشتی. وقتی اینا مقاومت میکنن سر حقوق ملت، مقاومت کنن میگن اینا نمیخوان مذاکره کنن و باید بیشتر فشار بیاریم. یعنی در هر دو صورت بد حرف میزنن. این طرف هم بعضی از مسئولین ما درست جواب نمیدن. آقا با دارن بد حرف میزنن، فردا اگر بد عمل کردن چیکار میکنی؟ وقتی بد حرف میزنن جوابشون نمیدی، فردا که بد عمل کنن چی میگی؟ با تقصیر ما خواهد افتاد. مذاکره بدون نتیجه یا با نتیجه مشکوک که بشه هر لحظه زد زیر میز مذاکره، میگن نه ما این تعهد رو ندادیم. این یک مقداری باید بشه که در واقع اینکه مذاکره شفاف باشه، منطقی باشه، منافع ملی درش باشه. درسته جرزنی تو این مذاکرات الان شروع شده، بعضیا میگن چه برسه به بعدش. عرض کردم اون سوالم اصلا نمیذارن مطرح بشه، چرا شما نباید خلع سلاح اتمی بشید؟ چرا شما بمب اتم دارید؟ تنها جنایتکار جنگی که از بمب اتم استفاده کرده آمریکاست. چرا این جمله نباید بین المللی بشه و تو مصاحبه هاتون 100 بار اینو چرا نمیگین؟ چرا ما متهمیم او دادستانه؟ و اینا که خب سریع گفتن ما اگر میتونستیم پیچ و مورهای کل این تشکیلات رو باز میکردیم هدف نهاییشون روشنه. یک نکته دیگه که من اونچه که عرض کردم خطرات داخلی است، رو اونا ما حساسیم، فضاسازی های داخلی که بعضیا تو حکومت متاسفانه بهش دامن میزنن، میخوان بگن دوران امام تمام شد، دوران تجدید نظر آغاز شد و بالاخره انقلابیون افراطیون اینا همه سر عقل آمدن، فهمیدن که این جواب میده نه اون. بعد دارن میگن بعضیاشون ما که 20 ساله داریم میگیم این جواب میده نه اون، ما که بعد کم کم خواهند گفت ما که زمان امام هم گفتیم که. بعد ما از اینا سوال میکنیم خب پس فرید چی بازرگان بد بود؟ اصلا بنی صدر مشکلش چی بود؟ همینا رو میگفتن. بازرگان میگفت آقا ما با آمریکا دشمن نشیم، یک کاری کنیم ما با آمریکا دوست باشیم، شریک بشیم، اول بشیم شریک بعد بشیم متحد. بعدم آقا میدونید متحد شدن از نظر اونا چی بود؟ مثل اتحاد یک موش با فیل، چون اینا ایران رو موش میبینن همیشه، حتی گربه هم که ایران شکل گربه نقشش حتی گربه هم نمیبینن، موش میبینن. مثل که یک موش، یک ریسمان یک طرفش به موش بسته باشه یک طرفش به فیل، بعد بگه با هم تصمیم بگیریم کدوم طرف بریم. بعد فیل میگه ها تو تا وقت تصمیم بگیر من کار خودم برم بکنم. اینا اینجور اتحاد میخوان، اتحاد یک کشور ضعیف تسلیم شده با یک کشور مستکبری که جهان رو به خاک و خون کشیده. رسما میگه ما امپراتور جهانیم. اوباما تو بحثاش میگه ما به عنوان رهبر جهان داریم با ایران حرف میزنیم. اصلا امام این ادبیاتو زد تو دهنش. این رو نباید بپذیری. این از هسته ای مهمتره که آقا معلم و بالا نشسته رئیسه، ما هم این پایین داره با ما. اصلا به تو چه مربوطه؟ هر جای دنیا هر اتفاقی میفته اینا بیانیه میدن. میگه اندونزی نمیدونم چی شد نظر ما اینه. میگه آمریکای لاتین چی شد نظر ما اینه. اصلا خیلی جا هم نمیتونه دخالت کنه ها، ولی میدونین چیه؟ میگه همین که ما بگیم و دنیا همیشه منتظر اظهار نظر ما در همه موارد باشه، همین خودش آقاییه. همه منتظر باشن که یه اتفاقی افت، آی فلان جا سیل آمد، نظر آمریکا ببینیم چیه. اصلا این آقاییه، نه بمب اتم. بمب اتم اینا یه بار زدن، بقیه دارن نونش میخورن. امام یک کاری کرد که از این به بعد وقتی میگن که ببینیم نظر آمریکا چیه، بعدم بگن حالا ببینیم نظر ایران چیه. این قضیه رو عرض کردم چند باری. آقای سا خادم امام میگفت امام داشت تو حیات قدم میزد با سید احمد، من چای بردم دیدم سید احمد، مرحوم سید احمد میگه که آقا دو تا ابرقدرت در جان شوروی. تا اینو گفت هنوز جملهش تموم نکرده بود، امام گفت نخیر، سه تا ابرقدرت ایران، ایران سومیش ایران، ابرقدرت اسلام. الان که یکی از دو تا رفته، ما تا الان داشتیم تبدیل میشدیم و جهان رو دو قطبی کردیم، یک قطب غرب به رهبری آمریکا، یک قطب اسلام به رهبری ایران. اینا میخوان بگن ته این مذاکرات دیگه دو قطبی نخواهد بود، یک قطبی است دوباره. ما تحمیل کردیم، این باید مراقب بود. ولی میخوام به چند تا محوری که اون طرف دارن کار میکنن فقط اشاره بکنم که مراقب این قضیه باشیم. یک، اینایی که میگن بحث هسته ای قدم اوله، کل سیاست خارجی ما باید عوض بشه، اینا کیان؟ چی میگن؟ آقا مذاکره و توافق با غرب و آمریکا سر مسائل هسته ای شروع تغییر شیفت پارادایمی در سیاست خارجی ایران است. یعنی چی؟ میخوای از امام و از کل اصول انقلاب عبور کنی؟ همین روزا هنوز هیچ کار نشده بود، یک جمعی ریختن تو خیابون، ولی عکساشون رو دیدید تو تمام اینترنت اینا آوردن، رو پیرن بعضیشون نوشته بود I love America، I love USA. و الا که حالا غیر از اینکه تو جزئیات من عرض کردم، این مقشوش گویی از اون طرف قابل قبول، از این طرف قابل قبول نیست. اون طرف بعضیشون گفتن 150 میلیارد پول ایران دست ماست، اینقدرش 50 میلیاردش چقدر چجوری میاد؟ بعضیا گفتن نه خیر، تا سالهای آینده هم پولی دست شما نمیرسه، قطره ای مشروط زیر حفاظت و اینا. و این حالا اونا میگن این طرف تناقضای عجیبی. هم ما قبل از مذاکرات ما تو همین اسناد از مسئولین رسمی ما خوندیم که گفتن 200 میلیارد دلار، بعضی گفتن 100 میلیارد دلار پول ما برمیگرده بعد از این مذاکرات، اقتصاد کشور متحول میشه، همه نمیدونم چیکار میشن و اینا. بعد که مذاکرات تمام شد، رئیس بانک مرکزی گفت نه اون پیشخور شده، چیکار شده؟ خب آقا قبل مذاکرات میگی 200 میلیارد، بعدش میگی 7 میلیارد اون پیشخور شده، این طرز حرف زدنه؟ قبل از اینکه بیاید سر کار، من از کردم دولت قبل هم این کار رو کرد، قبل از اینکه بیان سر کار گفتن مشکلات کشور به تحریم کار نداره، این مسئولین بی ارزن، به ما رأی بدین ما میایم بعد میبینین چی کار میشه. بعد آمدن بعد چند سال بند نشده گفتن آقا همه مصیبت زیر سر تحریمه. وقتی آمدن سر کار دولت قبل هم بعضی مسئولینش همین کار کردن، اینا هم همین کار کردن. گفتن با مذاکرات مشکلات حل میشه، الان دارن میگن چی؟ میگن آقا منتظر معجزه نباشید. مگه کسی منتظر معجزه‌ایه؟ منتظر همون وعده‌ای که دادینن. شما گفتین مذاکرات به نتیجه میرسه، تا دو سال یک سال دیگه این 100 میلیارد پول میاد، اشتغال درست میشه، چی درست؟ خب چرا او حرفا رو میزنی قبل مذاکرات و چرا اینجوری حرف میزنی بعد از مذاکرات؟ ایناست که زشته. یه مرتبه بحث ورود مکدونالد میشه. مکدونالد یک ساندویچ نیست، بحث ساندویچ نیست که از ساندویچ ها هزار تا هست همه جای دنیا. اصلا نصف چیزایی که داریم مصرف میکنیم آمریکایی هست همین الانش. متأ یه مرتبه بحث آ مکدونالد اومد. اینا تداعی کنه اتفاقات شوروی رو بعد از فروپاشی کمونیسم که اومدن تو میدان مرکزی مسکو کوکاکولا و مکدونالد اونجا چون فضا بسته و یه جوری عجیب غریب بود. اینجا نمیدونم که اینجا از هم قبل همه چیزا بازار ما آمریکایی و انگلیسی هست، اصلا لازم نیست شما انقلاب بکنین اینجا. پیام به انقلابیون جهان که تمام شد دیگه، ایران هم با غرب ساخت. ایجاد تقابل بین منافع ملی عرض کردم و مکتب انقلاب اسلامی و ایدئولوژی که من اینجا مباحثی آوردم از تئوریسین‌های بزرگ سیاست خارجی در غرب که تو دانشگاه‌های دیپلماسی داره تدریس میشه، که اصلا عیناً میگن منافع ملی تعریف ایدئولوژیک دارد در همه جای جهان. یعنی چی منافع ملی در برابر ایدئولوژی مقاومت و اینها؟ انشالله این مذاکرات به نتیجه برسه و ملت ایران حقوقش و عزتش هیچ جاش مخدوش نشه. یک حواسمون باشه اون 12 سال نگفتن و مقاومت باعث شد اینا از بعضی از حرفاشون کوتاه بیان. اون بخشش که کوتاه آمدن، آخه زمان قطعنامه هم بعضی هم میگفتن که خب حالی قطعنامه رو الان امضا کردین، 590ش الان امضا کردین، خب چرا 6 سال پیش هم این کار نکردین؟ اولا 6 سال قبل تو اون شرایط هرگز حتی همچین قطعنامه هم صادر نشده بود و نمیشد. همون مقدار امتیازاتی هم که تو 598 دادن برای 6-7 سال مقاومت، 5 سال مقاومت بعد از فتح خرمشهر بود. اونا گفتن بابا اگه به اینا 4 تا امتیاز ندیم اینا ادامه میدن. اینه بدونید 4 تا امتیاز مثبت هم که غرب تو مذاکرات بده، اگر بده و پاش وایسته، این محصول 10-12 سال مقاومت هسته‌ایه. یعنی این مذاکره ادامه مقاومته. ببین باید اینجوری بگیم، باید این مذاکره جزء پروژه مقاومت تعریف بشه، نه یک چیزی علی رغم پروژه. یعنی بگیم دو تا پروژه داشتیم، یک پروژه 12 سال مقاومت بوده، یک پروژه هم حالا مذاکره و سازشه. این غلطه. مذاکره تداوم پروژه مقاومته و دستاوردهای او رو در نظر داشته باشه. نقاط عرض کردم مثبت برجام رو من اینجا یادداشت کردم، نقاط مشکوک یا منفیش هم یادداشت کردم که چون همه بحث شده دیگه من نمیخوام الان وارد بحث بشم اینه، ولی من میخوام خواهش کنم یک جوری بشه بعد از این مذاکرات پیام ما به جهان این باشه: ما انقلابی میمانیم و انقلابی تر خواهیم شد. اگر هر توافقی هم سر تعداد سانتریفیوژا بکنیم، پس از این مذاکره ما انقلابی تر خواهیم بود. صحبتایی که رهبری تو عید فطر کرد یا در نامه جواب آقای چیز داد روحانی، دقت بکنید چیه. ایشون سریع گفت که ما به تمام انقلابیون منطقه دوستانمون کمک میکنیم. این خط قرمز رو قبول نداریم. ما با رژیم صهیونیستی مبارزه رو شدید ادامه میدیم. خب ما اینجور عدولهایی هم دیدیم از اون طرف. شما بعضی از رهبران این انقلاب رو یادتون از دنیا رفتن، خداوند انشاءالله ببخششون، که عدول کردن از خیلی از حرفا. اول انقلاب خودشون جز پیشنهاد دهندگان روز قدس بودن، اواخر عمرشون صریح نوشتن که شعار نابودی رژیم صهیونیستی نه ممکن است نه لازم است. خودشون نوشتن که رابطه با آمریکا اجتناب ناپذیره، آخر عمرشون حرفا رو زدن. خودشون کتاب نوشتن در جای ولایت فقیه، خودشون خلافش هم سکولاریزه کردن مسئله حکومت رو تصریح کردن. یا عالم هم زحمت کشیده بودن. این جمله ها رو مواظب باشیم. تا حالا جهنم بوده، از این وقت مذاکره میکنیم، سازش میشه، تمام میشه، بهشت شروع میشه. اینو دارن رسانه‌های دشمن و بعضی ها در داخل. علت این که ما تا حالا مشکلات اقتصادی داشتیم این بوده که مرگ بر آمریکا میگفتیم. از این به بعد ان شاءالله با هم رفیق میشیم. خواهید اصلا یک اتفاقای عجیب میفته. یکی هم از اینا نمیپرسه آقا جون این مصری که 100% نوکرتونه و این کشورهای دیگه که 100% در اختیارتونن، این پاکستان، این چی چی چی، اینا برای چی اینقدر فقیر و بدبختن؟ اصلا ایران زمان شاه چرا اونجوری بود؟ اینا که تسلیم مطلق بودن. مسئله دیگه این که بله، اونایی که از اول گفتن ما به مذاکرات خوشبین نیستیم ولی مذاکره میکنیم، دیدین اشتباه کرده در رأسش رهبری. ایشون میگفت به مذاکرات خوشبین نیستم ولی مذاکره کنید. حالا سوال اینه که اون خوشبینی، اون عدم خوشبینی رهبری به مذاکرات چی بود، چی شد؟ بالاخره ایشون درست میگفت که خوشبین نبود یا اشتباه کرد. دروازه های اقتصاد جهان به روی ما باز شده، حالا میشینیم و تماشا میکنیم که اینا برای آب کردن جنسای کمپانیاشون میان اینجا یا برای رشد اقتصاد شما. همین اول کمپانیایی که من دقت کردم، کمپانیایی که از فرانسه و کجا آمدن، اغلب اینا کمپانیای ماشین و اینا آمدن، ماشینا و جنساشون و اینا رو که دستشون میده اینجا یه جوری مشتری پیدا کنند و اینا. نقاط مبهم برجام اینجاست که من عبور میکنم. این که رهبری نظام و انقلاب، اینا ببینید توطئه‌ای که بعد از این مذاکرات دارن دامن میزنن، انقلاب زیگزاگ میره، متناقض حرف میزنه، حرفاش رو عوض میکنه، در حالی که سیر حرفایی که رهبری زد شما رو کاغذ رسم بکنید تناقض نبود. تفاوت و انعطاف تاکتیکی داشت. بله یه وقتی میگفت اصلا مذاکره با اینا اشتباه و غلطه، یه وقتی گفت مذاکره بکنین، اینا هم با هم تناقض نداره چون شرایط و توضیح و حاشیه‌هایی که میزنه متفاوته. این که حرفای انقلابی که اینا تو داخل میزنن مصرف داخلی داره، اینا رو جرئت نداشتن به طرفای غربی تو مذاکرات بگن. اینایی که اینجا میگن مقامات به ما میگن، جلو ما میگن، تو مذاکرات با اونا اینجوری حرف نزدن. بنابراین کل ایران یه زبان دوگانه داره، با مردمش در داخل یه جوری حرف میزنه که انگار ما انقلابی و فلان، با اونا یه جوری دیگه حرف میزنه که اونا میرن برای هم دیگه تعریف میکنن، کف میزنن. حاکمیت ایران دروغگوست، حاکمیت ایران انقلابی نماست و در این حال کاملا ابزاری به مفاهیم دینی و نگاه میکنه. همیشه یه وقتی آماده معامله است، گفت همه خودشونو میفروشن، قیمت ها فرق میکنه و اینا دارن معامله میکنن، هر معامله ای هم خودفروشی و خیانت. اینا حرفای دشمن ها. جشن اعلام پایان انقلاب اسلامی، اعلام این که رهبری همه حرفاش سیاست های واقعی نظام نیست، یه چیزی میگن یه کار دیگه میکنن. 30 تا اظهار نظر از اوباما و جان کری و اینا همه من آوردم اینجا، چون وقت من فکر میکنم داره تمام میشه یا شده، اینا رو من میدم به دوستان. البته بعضی دوستان خودشون هم دارن این اظهارات، اینا رو من خواهش میکنم، اینا همه بعد از یا در حین توافق، همون روزایی که دوستان وین بودن و ژنو بودن، وسطی که با اینا حرف میزدن همونجا همون روز همینا رو میگفتن، یا حتی بعد از توافق. دقیقاً حرفاییه که این جمله‌ای که اینجا آوردم همش دقیقاً ضد اون چیزایی که توی برجام اینا میگن هست. یعنی از عالی ترین مقاماتشون تا مقامات درجه 1، 2، 3 همزمان با این مذاکرات و بعد از اینکه این برجام رو اینا با هم توافق کردن، هر کسی اومده کشور خودش، بعد از این حرفا رو زدن و دقیقاً این حرفا خلاف صریح همین چیزایی که امضا کردن. بله مشکل ایران یک مشکل پیدا کرده. پیروان رهبری و حزب الله یا و این انقلابیا و کله شقا و اینا نمیخوان بفهمن که بابا تموم شد، دادیم رفت، عقب نشینی کردیم. اینا نمیخوان باور کنن. رهبری مجبوره هی دو پهلو حرف بزنه و هی سکوت کنه تا یک جوری اینا کم کم بفهمن. اینم که نمیخوان عقب نشینی رو باور کنن. باز این که کجا ما عقب نشینی تاکتیکیه، کجا عقب نشینی از اصوله، اینم مرزبندی نشه، میخواد طرفدارانشون آروم کنن. در سیاست بین الملل جدید اصلا اون یک فرصت مستقل نمیخواد که نظریه های حوزه دیپلماسی، یعنی آخرین تئوریایی که الان داره تو دانشگاه های غرب تو حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل اینا رو دارن تدریس میکنن، اینا داغ از تنور در اومده. 3 تا پارادایم تو حوزه مذاکرات بین المللی طی شده، از دورانی که این مذاکرات پایه‌های پوزیتیویستی داشته تا دورهایی که تو پارادایم نسبی گرایی بحث شده تا این دوره که الان تعابیری داره به کار میره راجع به ژئوپلیتیک که اساساً قدرت بین الملل واقعاً چه ابعادی داره، جغرافیای روی نقشه با جغرافیای سیاسی چقدر متفاوته. یک کشوری که رو نقشه خیلی کوچیکه میتونه در جهان بسیار قدرت بزرگی باشه و به عکس، که اینم چون فرصت نیست ازش عبور میکنم. یه تقسیمی دارن میگن تو حوزه روابط بین الملل و مذاکرات جهانی یه چیزی داریم تحت عنوان بازی با حاصل جمع صفر. در بازی با حاصل جمع صفر ما چیزی به نام برد برد نداریم، اما وقتی که مفهوم منافع یک کمی هم نسبی هم ایدئولوژیک میشه، دیگه لازم نیست یک طرف مذاکره ببره و یک طرف حتما باخته باشه. این مبناش یک بخشش برمیگرده تو حوزه معرفت شناسی. یه اتفاقاتی افتاد تو همین دوران پست مدرن که اصلا ما مدل صدق داریم یا نداریم، از بحث‌های معرفت شناسی شروع شد تو حوزه فلسفه، بعد اومد تو حوزه فلسفه‌های مضاف، از جمله فلسفه سیاست و فلسفه دیپلماسی. یکی از نتایجش اینه، این حرکت از پوزیتیویسم به سمت نسبی گرایی و مفهوم پارادایم و تعریف ایدئولوژیک از قدرت مادی، حتی این به نفع ما شده الان. متأ بعضی از اونایی که توی دانشکده‌های دیپلماسی ما تدریس میکنن و مدرک میدن و مسئولیت پیدا میکنن، هنوز اینا دارن تو فضای 3-4 دهه قبل دیپلماسی غربی به عنوان دیپلماسی علمی تنفس میکنن و از تعریف فیزیکی قدرت کاملا فاصله گرفته، تحت این عنوان که رویکرد مکانیکی ساده ترین مدل نظام بین المللی. ما برای که ذهنمون راحت باشه رو نقشه تقسیم میکنیم قدرت رو به شکل مکانیکی بر اساس جغرافیا، بر اساس تعداد تانک های یک کشور، تعداد توپخانه هاش، تعداد موشکاش. میگیم این کشور مثلا 1000 تا بمب اتم داره، اون یک بمب اتم داره، اونم هیچ بمب اتم نداره، پس این اقواس، این قویه، او از اف است. این ساده ترین، ساده لوحانه ترین نوع تحلیل مناسبات قدرت در جهانه. ولی وقتی به بیرون شما نگاه میکنی اونقدر واقعیت پیچیده و غیر قابل پیش بینی است که شما کافی است بتوانی روی آدمهای تصمیم گیر در هر کشور اثر بگذاری، رو ذهن اونا اثر بگذار، یک مرتبه هزاران لشکر رو از صحنه خارج کردی. میگن شما به ساختارها نگاه میکنی، فکر میکنی ساختارها دارن تصمیم میگیرن، در حالی که تصمیم گیرندگان واقعی تصمیم گیرندگان انسانی هن. قضاوتشون هم بر پایه جهان واقعی نیست، بر پایه درک اونها از جهان واقعی است. یعنی اگه شما بتونی تو مذاکره یا تو تبلیغات و جنگ روانی کاری کنی که مسئولین یک کشور، تصمیم گیرانشون، مذاکره کنندگانشون، اینها تصویر ذهنی که پیدا میکنن از عرصه بیرونی تصویر واقعی نباشه، یعنی مثلا خودشون 100% قدرت دارن، یک کاری کنی فکر کنین 25% قدرت دارن، تو 25% قدرتت، ولی یه جوری حرف بزن و رو ذهن اینا کار کن که اینا فکر کنن تو 100% قدرت داری. اگر بتونی تو از طریق رسانه و افکار عمومی و تبلیغات و کار روی نخبگان و خواص یک جامعه از جمله حکومت کنندگانش، تصمیم گیرندگانش تو سیاست خارجی، اگر بتونی جوری رو ذهن اینا کار کنی که اینا خودشون به این نتیجه برسن که ما شکننده ایم، ما ضعیفیم، ما به قول امام ما نمیتوانیم، اصلا لازم نیست بجنگی، پیروزی. اگر یک ملت، یک جبهه مخالف شما دستش خالیه، اسلحه هم نداره، بمب اتم هم نداره، اصلا موشک هم نداره، هیچی نداره، مثل زمان جنگ خودمون دیگه، ولی با خودشون که تو خودشون که حرف میزنن، تصویرشون از جهان یه تصویریه که میگن آقا امسال نه سال دیگه ما جهان رو میفتح میکنیم. اینا قویه، اینا میتونن، اینا این کارو میکنن. این سردار ارتش ایران در زمان ساسانی یک مذاکره داره با رهبر ارتش چند هزار نفری مسلمان ها. اینا حمله کردن به ایران، درگیری مسلمان هاست با امپراتوری ایران. امپراتوری ایران اون زمان، خب میدونین قبل از اون زمان البته، از 48 کشور سرباز داشت، قبلها زمان خامنشی و اینها 105 ملت، 110 ملت تو دنیا بود، 55 کشور جهان تحت نفوذ ایران بودن. آخه این ارتش هی کوچکتر کوچکتر ضعیفتر شد، زمان ساسانی خیلی ضعیفتر شد، ولی بازم یکی از دو ابرقدرت جهان بود دیگه. اینا وقتی که فرمانده اینا رستم فرخزاد داره مذاکره میکنه، مذاکره اینا رو خواهش میکنم بخونید، این یک نمونه از مذاکره و دیپلماسی بوده بین یه ابرقدرت با یه ارتش چند هزار نفری، حد اکثر چند ده هزار نفری، که اینا همشون اسلحه نداشتن. تو تاریخ نقل شده بعضیا 3 نفر با یک شمشیر آمده بودن، میگفت این شهید میشه، من شمشیرش رو برمی‌دارم یا از غنیمت میگیریم، اینجوری آمدن. بعد تیم مذاکرهش کنندهشون رفته پیش اونا وارد کاخ، همون یک خیمه بود فرش طلا، و این نماینده مسلمان‌ها که رفت توی جلسه، اونا گفتن این میاد زرق و برق این فرش طلا و این ستونا و میگیره چشمش اینا، هم اینو که ببینن اینا خودشون رو خیس میکنن، میفهمن با کی طرفن. این عرب پابرهنه جوون آمد، میدونین چیکار کرد؟ آمد جلوی نماینده ای که وایستاد، اولا بدون هیچ تعظیمی چیزی همین نیزه‌ای که دستش بود هم محکم کوبید روی زمین، زد رو فرشه، فرشه رو سوراخ کرد. بعد کسی بهش گفت وای عمو تو از بیابون آمده، اینا فرشای گرون، اینا چی میزنی؟ بهش گفتن بشین مذاکره کنیم اونجا، برو بشین. اینا همین فرش زد کنار، رو خاک نشست رو زمین، گفت مذاکره کن. گفت اینجوری که نمیشه، تو طرف از طرف این آمده، یه بچه‌ای آمده با ما مذاکره کنی؟ گفت بله. گفت چیه شما حرفتون چیه؟ گفت ما آمدیم ملت ها رو از بندگی شما آزاد کنیم، به بندگی خدا برسانیم و این کار رو خواهیم کرد. تمام، اینا بنده شما هستند، باید بنده خدا باشن، اینا مثل شما مساوی هستند با شما و آزادند. این جلسه مذاکره که تمام شد، نقل شده تو تاریخ که رستم با افسران و افسرداران ارتش امپراتوری ایران خلوت کرد، بعد بهش گفت کار ما ساخته شد. این جملهش اینه، کار ما بشد. گفت اینا حساب ما رو میرسن. گفت آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ ارتش ما یکی از دو ارتش اول جهان، ما امپراتوری روم انقدر شکست دادیم، ما اینا کیه؟ گفتش که این آدما رو که شما باشین، اینا شما رو شکست میدن، با دست خالی بر شما پیروز میشن. اینا برای که یقین دارن که پیروز میشن، ما شک داریم. حالا اینا خودشون دارن میگن، این عبارت عنایت بفهمون براتون، فقط که ببینید خودش اینا دارن الان اینا رو تدریس میکنن، بعضی از ما اینجا اینا رو نمیفهمیم، خیال میکنیم چون او اینقدر چی داره ما ضعیفیم قویه. من هر وقت که بعضی از این مسئولین محترم ما میان جلوی دوربین میگن قدرت های جهانی، قدرت های بزرگ، حال تهوع به آدم دست میده. واقعا یک جوری قدرت های بزرگ میگه آقا شما بعد امامی آمدید که پاشو گذاشت رو سر اینا، گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی، گفت قدرت ما این، بعد امام آمده یه حرف رو میزنی 20-30 سال 25 سال بعد امام، این خطرناکه. اگه بتونیم رو ذهنیت و احساسات تصمیم گیران کشور هدف تأثیر بگذاریم، مگه تو هر کشور چند نفر تصمیم میگیرن؟ مثلا سر قضایای هسته ای تو کشور ما مثلا 10 نفر 7 نفر، تو رده سوم 40 50 نفر دیگه. میگه اگه ما بتونیم مجموعا رو 100 نفر تأثیر بگذاریم و همینطور از اون طرف رو افکار عمومی اثر بگذاریم، اطلاعات غلط بدیم، تبلیغات، تهدید، تطمیع، یه جوری تصمیم بگیرن که وقتی قویان فکر کنن ضعیفن، ما میتونیم به جای 100 تا جنگ با این روش کار رو افکار مخاطب و افکار عمومی کشور هدف اهدافمون رو پیش ببریم. به منافع ملی مطلق و غیر قابل تشخیص که همطور کلی رو هوا بگن منافع ملی کار نداریم. منافع ملی تعریفش تو ذهن بازیگران سیاسی شکل میگیره، باید تو ذهن اونا القا بکنی که اونا تعریفشون از منافع ملیشون عوض بشه، تفسیرهای مختلفی بشه ارائه داد. نیاز کم به ماشین دیپلماتیک پیچیده‌ای داشته باشیم که اکثر کشورها از اونها استفاده میکنن. اصلا میگه هم دیپلماسی، دیپلمات‌ها، هم نظامی‌ها، یعنی هم ارتش تانک‌هات، هم دیپلمات‌هات، اینا همه نقش درجه 3 و درجه 2 و 3 دارن. در واقع اگر تو باور کردی قدرتمندی، دیپلمات‌هات حرفاشون پیش میره. اگر از موضع ضعف وارد شدی، دیپلمات های تو حرف دشمن رو توجیه میکنن، یعنی به جایی که با اون مذاکره کنن میان حرفای او رو به تو میگن، با تو مذاکره میکنن، نماینده شما هن، ولی هی حرفای اونا رو میخوان پیش ببرن. نظامیانت هم به جایی که مبارزه کنن هی میان توضیح میدن که نمیشود مبارزه کرد. بهترین شاهد مثال همین صلح امام حسن دیگه. میدونید چنان این معاویه کار کرد رو افکار، اینقدر به اینا پیامای یواشکی داد رفت آمد که سردارای امام حسن با همدیگه یواشکی خلوت کردن، گفتن آقا کار تمومه، تموم شد رفت، شکست که قطعی از نظر نظامی، انقلاب و نظام و اینا رو که نمیتونیم نجات بدیم، خودمون رو نجات بدیم. ورم داشتن نامه میمشتن به معاویه، آقا ما اشتباه کردیم، ما در خدمت ما اینا. اما گفت نه آقا قابل نداره، خیلی لطف کردید، مهمان ما هستید. یک بحثی داره ژاک دریدا و میشل فوکوت، بحث ساختار شکنی و همین مفاهیم معرفت شناسی پست مدرن که دوستان رو ارجاع میدم بعدن برید ببینید، راجع به ادعای صدق. این رو آوردن تو حوزه سیاست خارجی و مذاکرات دیپلماتیک، یه نتایج بسیار مهمی و پیچیده‌ای ازش گرفتن که اتفاقا بخشش هم درسته و چیزای جالبیه، من این سرنخ فقط میدم دوستان ببینن. یک بحث دیگه میگه جغرافیای قدرت دیگه با جغرافیای نقشه جغرافیایی یکی نیست، کلا جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به طور کامل درگیر مسائل ایدئولوژیکه. مفهوم قدرت و مفهوم منافع ملی مفهوم ایدئولوژیک هستن، ویژگی های انسانی، ویژگی های متافیزیک، نوع واژگان، معنای کلمات عوض میشه. اینو دقت کنید، میگه اگر شما قدرت داخلی داشته باشی، از داخل قوی باشی، کلماتت معنای دیگه ای پیدا میکنن. همین کلمات رو اگر قدرت نداشته باشی در داخل، همینا رو بگی یه معنای دیگه میگن. شما فکر میکنید مثلا نطقای امام رو بدن حاکم یک کشور درجه معمولی تسلیم، همین حرفا رو بزنه، اصلا کسی معلش میذاره؟ شیشکی برش در میونه. یک کشور قوی حرف قویش رو گوش میکنن و الا گوش نمیکنن. این مسئله قدرت داخلی است. تفسیر زمان، فضا و مکان، همه چیز عوض میشه. سیاست خارجی عملا مبتنی بر یک فیلمنامه و داستان سرایی است امروز. میگه اصلا لازم نیست اینایی که تو دنیا مذاکره میکنن یا سخنگویان سیاست خارجی یک کشورن، اصلا لازم نیست، بلکه ممکن نیست واقعیت رو بگن که چه خبر، چه اتفاقاتی داره میفته. داستان سرایی میکنن، اونایی که داستانهای قشنگتری بتونن تعریف کنن برای خودشون اول و بعد برای دیگران، مطالباتشون یه چیزایی خواهد شد. اونایی که داستانهای ضعیف تو ذهنشون پرورش بدن، مطالباتشون یه جور دیگه میشه. این دقیقاً قضیه جنگ روانیه. میگه جمع آوری انواع خصائص، گزینش بین نقاط قوت و ضعف، سناریوی نحوه توصیف دشمن، نحوه توصیف دوست، نحوه تبیین رویدادها، نحوه توصیف مکانها و مردم و و و. به همین دلیل بود که توی یک دو سه دهه اخیر به خصوص حتی به زبان بدن دیپلمات‌ها توجه زیادی داره میشه. زبان بدن یعنی از روی نحوه حرکات دست و پا و نگاه و کی میخندی، چجوری میخندی، چجوری میشینی، اینا از رو همینا میشه داره پیام میدی. داره پیام میدی تو مذاکره. مثلا طرف آمده با مقام درجه اول ما، مقام درجه دو یا سه طرف داره مذاکره میکنه، لنگاش منزه رو هم اینا پیام داره الان که وقتی میشینی جلوی او، این پاتو بنداز رو او پات. حالا حتی الان مهمتره، میگن وقتی که میخوایم با هم دست بدین، این کسی که این طرف وای میسته به اون کسی که اون طرف وای میسته، نحوه دست دادنشون، این که دست میده اینجوری دستش دراز میکنه، اون که دست از این ور میده باید اینجوری کنه. این نوع دو نوع ایستادن دو تا پیام داره. حتی روی چیزا دارن الان کار میکنن دیگه. اینا تحت عنوان نظریه انتقادی در دیپلماسی راجع به این مباحث که همه چیز منفعل و منعطف و قابل تغییر بحث کردن. همه اینایی که گفتم درست، دشمن پیچیده است، قوی است. حالا یادتون باشه تمام این حق بازی ها و ملغ زدن ها اینا همه ای کارا رو میکنن. باز خواهید دید 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، یک سال دیگه دوباره مسائل بخواهد شد. منتها اگه این شرط رو رعایت کنیم. اصلا فرق جبهه حق با جبهه باطل در اینه که جبهه حق مثل جبهه باطل به علل و اسباب مادی توجه داره، تو مذاکرات، تو بحثات، تو مبارزات، تو توافقها، اما علاوه بر او به عوامل پنهان و عالم غیب ایمان و توجه داره و معتقده که اسباب منحصر در اسباب مادی نیست و به حکم قضا و قدر الهی خدا فرمود اگر اخلاص داشته باشید من نمیذارم توی پیچ و خما گیر کنین، شما رو عبور میدم. نقاط مشکوک رو بیان بکنن، دو سال دیگه نگن منظور ما این نبود، یه چیز دیگه بود. اما این رو بدونیم تا اقتصاد مقاومتی در داخل فعال نشه و ما تو صحنه درست مبارزه نکنیم، با مذاکرات یا بدون مذاکرات هر اتفاقی ممکنه بیفته. قدرت واقعی رو زمینه نه روی کاغذ. اینجا اگه قوی بشیم اونجا اتفاقی نمیفته. بعضی ما داریم تو مسئولینمون معتقدن بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. ایشالله این سوء تفاهم هم داره حل میشه. امام میگه هرگز سوء تفاهم نیست، ما با هم دشمنیم، جبهه حق و باطله. اینجا هم فرمودن اظهار نظر و گفتمان برخی مسئولان که مخالف گفتمان انقلابن به خاطر این است که محصول آموزش دیدن در دستگاه آموزشی و علوم غربی هستند. شما آیا به طور جدی پیگیر تولید علوم اسلامی هستید؟ شورای انقلاب فرنگی، یعنی شورای انقلاب فرنگی ماجراهایی داره، یک جلسه دیگه بزنیم من اونا رو بگم باز به شما. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.